بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اون چه که وجود مبارک حضرت حق به اجرای اون فرمان دادن و اهل ایمان فرمانهای حضرت او رو به اجرا می گذارن، و کتاب خدا از حرکات انسان و اجرای فرمانهای حق تعبیر به عمل صالح فرموده، آثار پرارزش و مهمی بر اون اعمال طبق آیات قرآن مجید باره. در یک مورد کتاب خدا عمل رو منبع انرژی و قدرت می دانه، و از اونجایی که انسان یک موجود ناتوان و ضعیفه، می توانه ضعفش رو و ناتوانیش رو از طریق عمل صالح، عمل برای خدا جبران کنه. از آیاتی که این معنا رو بیان کرده این آیه شریف است که در سوره مبارکه بقره است: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ملاحظه میکنید در این آیه شریفه نمی فرماید از خود من کمک بگیرید، واستعینوا بالله نداره، امر میکنه دوستانشو، اهل ایمان رو، اهل خشوع رو، اهل تواضع و فروتنی رو که یاری به طلبی، نصرت بخواهید، کمک بگیرید، از صبر و از نماز، از یک حالت عالی اخلاقی و از یک حالت عالی عملی. معلوم میشه که عمل صالح منبع انرژیه، منبع نیرو، توان و قدرت. یقینا اگر انسان صحیح و درست و با رعایت شرایط به این منابع انرژی وصل بشه، ضعف او، ناتوانی او، فقر او، نداری او و تهیدستی او با این منابع انرژی جبران میشه. این رو گروهی از دانشمندان اسلامی حتی برای بیمارانشون به کار می گرفتن. یعنی بیمار ناتوان، ضعیف، عاجز رو طبق آیات قرآن وصل به این منابع انرژی می کردن و از این طریق هم به درمان بیمار اقدام می کردن. یه نمونه شو که در کتابها خوندم براتون عرض کنم. در قرن سوم یا قرن چهارم که اوج علوم معنوی بود، اوج علوم اسلامی بود و یقیناً ریشه این اوج هم وجود مبارک امام باقر و حضرت صادق بودند. این دو بزرگوار زمین ساز شدند و در اون فرصت عظیمی که در اختیارشون قرار گرفت برای یک جهاد همه جانبه تبلیغی با برنامه ریزی هایی که کردند و شاگردانی که پرورش دادن، حرکت فکری به وجود آوردن، حرکت عقلی به وجود آوردن و بسیاری رو عاشق تعلیم و تعلم کردند در همه رشته ها. در قرن سوم و چهارم که حدود 100 سال، 150 سال با عصر امام باقر و امام ششم فاصله داشت، اومدن یه بیمارستانی رو ساختن. دانشمندان پزشکی در خوش آب و هوا ترین منطقه شهر از کجا به دست آوردن که این نقطه شهر خوش آب و هوا ترین محله؟ قبل از طلوع آفتاب در چهار نقطه شهر چهار تا بره رو دستور دادن کشتند و پوست کندن و لاشه این چهار تا بره رو به چهار ستون چوبی آویختن. نزدیک غروب هم دستور دادن هر چهار تا لاشه رو به سرعت بیارن پیش جمع پزشکان. اون لاشه‌ای که از همه با تراوت‌تر بود، از همه سالم‌تر بود، نشون داد که اون نقطه هواش از همه نقاط بهتره. دستور دادن بیمارستان اونجا ساخته شد. دو گروه رو در این بیمارستان استخدام کردن. یک گروه، گروه گفتار درمانی بود. سه تا اتاق پی در پی رو قبل از مطب پزشک آماده کردن. در هر اتاقی یه متخصص گفتار درمانی گذاشتن که کار اینان تقویت روحیه بیمار بود و شکستن هیجان بیماری. بیمار رو وقتی می آوردن اتاق اول، بیمار ناله داشت، ناامید بود، ناراحت بود، احساس درد می کرد. نفر اول با بیمار صحبت میکرد، یه صحبت نرم با یه چهره باز. به بیمار میگفت خیلی تعجبم از تو که چرا اطرافیان تو در تنگنا گذاشتی، رنگت نشون میده هیچی دی، زبانت نشون میده هیچی نی، چشمت نشون میده هیچی نی. من فکر میکنم تو دچار خیال شد. با این گفتار درمانی هیبت بیماری رو میشکست و به بیمار این حال رو میداد که شاید راست بگه، ما خیال میکنیم چیزیمونه. اتاق دوم، اتاق سوم، به خود طبیب که میرسید احساس میکرد خوب شده. با کمترین دارو بیمار رو معاینه میکردن. اگر خود پزشک نیاز میدید بیمار رو بخوابونه، میخوابون، اما بهش میگفت ما چند روزی بیشتر نگرد نمیداریم چون هیچ چیز نیست، ولی حالا خودمون شک داریم که چیزیت باشه. بیمارانی رو که میخوابوندن نوشتن نزدیک غروب، چون در همه کره زمین شب یه مقدار بیماری اوج میگیره. نزدیک غروب آفتاب گروه دوم که در استخدام بیمارستان بودن کارشون رو شروع میکردن. کارشون هم این بود که رو پشتبون بیمارستان در اون فضای ساکت و آرام یا تو حیات بیمارستان با یه لحن بسیار خوشی شروع میکردن به قرائت قرآن. خب مریضم رو تختش افتاده بود از طریق صدا، چون صدا اثر داره در انسان، از طریق شنیدن آیات، از طریق شنیدن زیباترین کلمات ان الله غفور رحیم، ان الله لطیف خبیر، آیات انتخاب شده، ان الله رؤوف به عباده، بیمار وقتی از قرآن مجید انرژی میگرفت در تأمین ضعفش کمک بهش میداد، در برطرف کردن ناتوانیش کمک بهش میداد. اگه بنا بود 3 روز در بیمارستان بخوابه، 1 روز میخوابید. امروز هم برای اطباء دنیا این معنا ثابت شده که بیمارانی که قبل از بیماری به منابع معنوی وصل بودن، درمانشون گاهی 1 ماه زودتر از دیگران تحقق پیدا میکنه. رو این سایت های مهم خبری گاهی این معنا رو ثبت میکنن که بیمار میاد تو بیمارستان، پزشک اول ارزیابیش میکنه ببینه بیدینه یا دیندار. بیماران دیندار رو میفرستن توی بخش دیگه، بیماران بیدین رو میفرستن توی بخش دیگه، و این بیماران هم یه جور بیماری دارن. میبینن بیماران دیندار 15 روز، 16 روز، 18 روز زودتر از بیماران بیدین خوب شدن، به علت این که رو تخت یه گریه میکنه، یه یا اللهی میگه، یه دعایی میکنه، یه مناجاتی میکنه، و این یه امر ثابت شده است برای بسیاری از پزشکان و یه امر روشنیه. تعجبی نداره اگر قرآن مجید می‌فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیری. اگه می‌خواست که در این آیه می‌گفت خود من کمک بگیر، معلوم میشه منابع انرژی غیر از وجود مقدس خودشم به دست خودش برای انسان قرار داده شده، و عمل صالح از منابع انرژی الهی و عرشی و ملکوتی. از جمله آثاری که اعمال داره که از آثار خیلی مهم این اعماله و در قرآن مجید به 2 صورت مطرحه، پاکسازی. و ایجاد بهداشت معنویه. شما برای همتون نقش بهداشت مادی خیلی روشنه که هرچی محیط خانه، هرچی محیط شهر، هرچی لباس و بدن از آلودگی ها دور باشه، سلامت انسان بهتر تأمین میشه. در بعد معنویت هم همینطوره. قرآن مجید در سوره مبارکه مائده آیه ششم، وقتی که سه برنامه عملی رو ذکر میکنه و سه حکم الهی رو بیان میکنه، در پایان آیه شریفه میفرماید ولکن لیطهرکم، من با این اعمال میخوام شما رو پاکسازی بکنم. یه روایتی رسول خدا دارن، من خودم خیلی به این روایت علاقه دارم. روایت رو اولین بار من در کتاب واقعا پرقیمت مجموعه ورام دیدم. این کتاب دو جلد، خیلی هم قدیمیه. در روایت داره که رسول خدا رو کردن به مردم، معلوم میشه یکی از منبرای پیغمبر. عباد الله، انتم کل مرزا، شما ای بندگان خدا همتون مریض. و رب العالمین کت طبیب، دکتر شما، طبیب شما، پروردگار. فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره، مصلحت مریض در نقشه‌ایه که طبیب بهش میده. تدبیر یعنی طرح طبیب، نقشه طبیب. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه، ببینید چه طبابت زیباییه که میگه این اعمال، البته وقتی که با شرایط انجام بگیره انسان هم صحیح به این اعمال وصل بشه. لیطهرکم، برای بهداشت باطن شماست، برای پاکسازی درون شما از آلودگی هاست. و یتم نعمته علیکم، و برای اینه که من با این اعمال نعمتم رو بر شما کامل بکنم. این یه نوع گفتار قرآن درباره اعمال. یه نوع دیگرش هم به این شکله، این دعای رو عنایت کنید: اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات خوبی ها این قدرت رو دارن که زشتی ها را از شما پاک بکنن. دارو هم این اعمال. نماز دواست، روزه دواست، انفاق داروه. اخلاق داروه. این صریح حرف پروردگار مهربان عالمه، ان الحسنات یذهبن السیئات. خوبیه حسنه خود قرآن کریمه، یه حسنه فرهنگ اهل بیته. وقتی که آدم به طور صحیح با این حسنات در ارتباط قرار بگیره، تمام زشتی ها رو این حسنات میشوره، پاک میکنه، از بین میبره، نابود میکنه. در سوره مبارکه فرقان که میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من با این داروها تمام بدیهای شما رو از بین میبرم، زشتیهای شما رو از بین میبرم، ناپاکیها و آلودگیهاتون رو میشورم، هموم میبرم شما با دست خودم. ان الحسنات یذهبن السیئات. چه حسنه بالاتر از قرآن؟ کدام حسنه بالاتر از اهل بیت؟ کدام حسنه بالاتر از این اعمال صالحه و پاک؟ شما ببینید در باب انفاق، پرداخت پول، پروردگار صریحا مسئله پاکسازی رو مطرح میکنه. اصل کلمه زکات پاکسازی. یا آدمی که بخیله، وقتی که وصل به یه عمل صالحی تحت عنوان انفاق بشه، امروز 1000 تومن بده در راه خدا، به اندازه 1000 تومن بخلش کم میشه. سر هفته 5000 تومن بده، بخل ساختمونش شل میشه. 10000 تومن بده، ساختمون به فرو ریختن نزدیک میشه. بعد یه کیف میکنه، لذت میبره، میگه خب به درمونگام پول بدم، به این مدرسم پول بدم، برم بپرسم یه 4 تا طلبه درس خونه به دردخور رو به من معرفی بکنن، مشکلاتشون رو حل کنم، پول بدم، تشویق بشن، یه دوتاشون مرجع تقلید بشن در آینده، یه دوتاشون مفسر قرآن بشن، یه دوتاشون یه گوینده به دردخور و طبیب جامعه بار بیان. چیزی نمی گذره که همین انفاق کثافت بخل و چنان شستشون میکنه که طرف بعد 30 سال بخیل بودن تبدیل به کریم میشه. این کار بهداشتی عمل صالح و کار پاکسازی عمل صالح. از آثار دیگر عمل که باز در قرآن مجید مطرحه که این اثر به وسیله خود پروردگار عالم تحقق داده میشه، اینه که در صورت ارتباط صحیح با اعمال صالحه، پروردگار عالم یه موج محبوبیت برای دارندگان عمل صالح ایجاد میکنه، حالا چه زنده باشن اهل عمل چه زنده نباشن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ببینید در این آیه صفات خودش صفت رحمانیت رو به کار گرفته، میگه من برای اهل عمل صالح با مهرم وارد میدان میشم و دلهایی که شایستگی داره از موج محبت به دارندگان عمل صالح پر میکنم و گاهی عشق انسان به دارندگان عمل صالح واقعا یه عشق عجیبیه. شما ببینید ما چهره امیرالمؤمنین رو ندیدیم، چهره حضرت سیدالشهدا رو ندیدیم، چهره وجود مبارک حضرت رضا رو ندیدیم، چهره ائمه طاهرین و انبیا رو ندیدیم، اما میبینید که دلمون قلبمون از عشق به اینان موج میزنه و همین محبت هم قیامت برامون کار انجام میده، چه کار سنگینی. و همین محبت قیامت کلید گشایش قفلهای مشکلات ما خواهد بود. حالا غیر از این که این عشق و محبت ما رو وادار میکنه از این چهرهای با عظمت الهی در حد خودمون رنگ بگیریم و ما رو وادار میکنه در حد خودمون به این بزرگواران اقتدا بکنیم. در روایاتمون داره یه عربی اومد خدمت پیغمبر اکرم، به حضرت به زبون بیابونی ساده خودش گفت انی احبک، واقعا عاشقتم یا رسول الله. همین ببینید چه جوابی پیغمبر بهش دادن، فرمودن المرء مع من احب، عاشق منی؟ که آره. فرمود پس دنیا و آخرت با من. نمیشه شما عاشق ما باشین و ما عاشق شما نباشین، اصلا محبت یه طرفه نیست در این حریم. یه روایت خیلی عجیبی براتون بگم، چقدر باحال این روایت. امام صادق به یکی از افراد خانواده خودش، حالا به موسی بن جعفر بوده، به علی بن جعفر پسر دیگرشون بوده، ننوشتن. فرمودن در خونه این همسایه بغلی رو بزن، اگه هستش بگو بیاد پیش من کارش دارم. حالا یا موسی بن جعفر یا علی بن جعفر اومدن در زدن و همسایه بودش، بهش گفتن که کارتون دارن حضرت صاحب. گو همین الان میاد. اومد و دو زانو نشست خدمت امام، شیشون با یه حالت حیا و شرمی. امام فرمودن خونت چند؟ گفت یبن رسول الله 40,000 درهم. اینجور قیمت گذاشتن، یعنی 4,000 دینار. هر دیناری 10 درهم 40,000 درهم. فرمودن من شنیدم خونه تو گفتی 100,000 درهم. گفت بله یا ابن رسوله. چند تا مشتری اومده؟ با اینکه عرفاً خونه من 40,000 میارزه، من مصرم 100,000 درهم بده. فرمودن چرا؟ گفت گرفتارم، قرض دارم. با 40,000 درهم مشکلم حل میشه. اما هر مشتری میاد میگم 40,000 درهم خونمه، 60,000 درهم حق همسایگی با محبوبمه که بل اجبار دارم میرم. اگه من مجبور نبودم از پیش شما نمیرفتم، دلم هم نمیخواد برم. میخوام تا زندم تا بمیرم دیوار به دیوار خونه شما باشم، اما گرفتار شدم. فرمودن خونه رو به خودم بفروش. گوی ابن رسول الله 40,000 درهم. فرمود نه، با حق همسایگیت. گفت یبن رسول الله دیگه به شما که نباید حق همسایگی بفروشم. فرمودن نه، با حق همسایگی. گفت هرچی شما بفرمین، من مطیعم، من مأمومم. به موسی بن جعفر فرمودن 100,000 درهم بید بده به صاحب. فرمودن سندم باید رد و بدل بکنیم دیگه، بالاخره مرگ و میره. قرآن در آخرین آیات سوره بقره میگه بینویسین برنامه هاتونو، یا شاهد بگیرین یا وثیقه بگیرین. گم میل خود. حضرت یه سند نوشتن، من این خونه رو خریدم 100,000 درهم، پولشم کامل پرداختم، امضا. به صاحب خونم گفتن امضا. سند منتقل شد، بلند شد بره. فرمود بیشین، من یه سند دیگه میخوام بنویسم، میخوام سند رو به نام خودت برگردونم، هم خونه مال تو هم 100,000 درهم. گو آقا برای چی؟ گو برای این که تو اینقدر به ما عشق می‌ورزی که اینجور میخوای معامله بکنی، ما به شما عشق نورزیم، شما بیاین و ما نیاین، شما بخواین و ما نخواین، این اخلاق ما نیست، این محبت، این ارتباط، این اتصال، این رفاقت، این اقتدا کار میکنه برای ما. المرء مع من احب. برای شما جوونا بگم که اول راهتون، ما که یه عدهمون 2/3 جاده رو طی کردیم، یه عدهم آخر جاده ایم، داریم میریم بیرون. شما غنیمت بدانید عمر، شما این فرصت گرانبها رو واقعا بها بهش بدین که حالا 50-60 رو دیگه وقت دارید پر کنید خودتون. امیر المؤمنین نقل میکنن، اون وقت امیر المؤمنین 22 سالش بوده، 23 سالش بوده، 25 سالش بوده، یه جوان بوده. امیرالمومنین می‌فرماید این 5 تا انگشت من تو 5 تا انگشت دست پیغمبر بود به این صورت. داشتیم با هم می‌رفت. یه مرتبه دیدم که 4 تا کارگر یه جنازه رو انداختن روی تخته دارن میبرن بقی. پیغمبر به من فرمود علی جان بریم تشییع جنازه. فرمودم پس بریم جلو، یه طرف تخته رو تو بذار روشونت، یه طرفشون من. یه مقدار که رفتیم فرمود علی جان بریم عقب جنازه رو بگیم. تا اومدیم بقی به این 4 تا فرمودن شما دست به این جنازه نزنید، علی آب میریزه من قسلش بدم. خب علی جان آب بریزه بدن و قسل داد و کفنش رو بردن. پیغمبر فرمود نمیخواد، من با پیرن خودم کفنش رو. بعد وارد قبر شد به من گفت تو با دست خودت این جنازه رو بده به من. من جنازه رو بلند کردم دادم پیغمبر رو خوابوند و لحد شید و خاک ریخت و دوباره دست منو تو دستش گرفت گفت بریم. از قبرستان که بیرون اومدیم گفت علی جان نمیخوای بپرسی من چرا به این مرده اینقدر بها دادم؟ گفت چرا آقا جون، چرا اینقدر بها دادیم؟ فرمود اولین باری که جنازش رو تخته دیدم دلش رو نگاه کردم دیدم از عشق تو موج میزنه. من همه این کارا رو به خاطر تو کردم علی جان. این از آثار عمل صالح. یعنی اگر ما صحیح و با شرایط به اعمالی که خدا فرموده وصل بشیم میشیم محبوب دل ائمه، محبوب دل پیغمبر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. در قلب کیا جاتون میدم من؟ این هم یک اصل. از آثار دیگر اعمال صالحه این اثر خیلی خوشحال کنند است. خیلی هم در آیات این اثر به تکرار بیان شده و هم در روایات. و اون اینه که انسان وقتی عمل صالح انجام میده خیلی عجیبه، بدون این که نسبت به گناهانش دم بزنه یا به پروردگار بگه اشتباه کردم، غلط کردم، ببخش منو، اصلا همچین چیزایی رو به میون نیاره. قرآن مجید میگه وقتی عباد خدا اقدام به عمل صالح بکنن، اقدام بکنید، یغفر لکم ذنوبکم، گناهان گذشتتونو به خاطر گل جمال عمل صالحتون میبخشه. میبخشم. شما روایات بسیار صحیح زیارتها رو ببینید. آفتاب روز نهم ذی‌الحجه که غروب میکنه، حاجیان محرم از صحرای عرفات که بلند میشن را بیفتن به طرف مشعر، وضعشون نسبت به گناهان گذشتشون جوری میشه که حضرت میفرماید کیومن ولدت و امه، مثل روز زائیده شدن از مادر میشه. در حالی که در عرفات شب رو حال خواب بودن، بعد از ظهرم یه نمازی خوندن، یه دعایی خوندن، یه سری پایین انداختن از خجالت در پیشگاه پروردگار، ولی غروب نشده، تمام گناهانشون بخشیده میشه. عرفاتو میگه با وقتی که از جا بلند میشن کوچ بکنن، این مال زیارت بیت. و اما روایات فراونتر، کسی که بار میبنده بلند میشه از در خونه خودش حرکت میکنه به قصد زیارت ابی عبدالله الحسین، در خونه خدا همه گناهانشو میبخش. میگه میدونی تو کجا داری میری؟ پاک باید بری، صاف باید بری، تمیز باید بری. در خونه میبرتش تو حمام گفران و آمرزش، این عمل صالح. این عمل صالح وقتی ادامه پیدا بکنه، یه اثر دیگه اینه که دم مردن این صدا را آدم میشنوه، یا ایتها النفس المطمئنه. ارجعی الى ربک، راضیتم. ما اقرار میکنیم از تو کمال رضایتو داریم، ما به همه چیه تو راضی هستیم، به قرآنت، به نبوت انبیائت، به رسالت پیغمبر، به امامت امامان، به احکامت، به حلال و حرامت، ما به خودت قسم کمال رضایت رو از تو داریم. مرضیتا، جمله دوم معنیش الهی دلی به که جا بندگون گوشی که آن گوش پر است صدای تو باشد. الهی عطا کن بر این بنده چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی رو که هم عاشق و هم گدای تو باید. اونایی که دختر دارن امروز گریه کنن، دختر 13 ساله با محبت یه مرتبه دید یزدید دست برد چوب خیزرانشو برد، هم به لب و دندان ابی عبدالله هم بکرد. دوان دوان اومد کنار تخت یزید، یزید بابا من نبرد فدای بابا میشم. یزید دست نگردار تا من حرف بزنم، یزید دیشب گوشه ی خرابه برا بابام خیلی گریه کرد. یزید بس از گریه زیاد سرم رو خاک خرابه گذاشتم خوابیدم، خواب دیدم توی بیابان گم شدم، دیگه داشتم وحشت میکردم، یه مرتبه چشمم به چند نفر نورانی افتاد، زیر بغل یه آقای رو گرفته بودم، قدم به قدم که میرفت مینشه با چه ناله جان سوزی صدا میزد حسین من، حسین من. دویدم از یه نفر پرسیدم این آقا کیه اینقدر بیتاب، گفت سکینه این جدت پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده بابا. اومدم برم پیش پیغمبر از پشت سر دیدم یه خانومی داره منو صدا میزنه، الهی مکین جان بیا پیش خودم. برگشتم دیدم مادرم فاطمه، دویدم خودم و تو آغوش مادرم انداختم. مادرم صدا زد دخترم اینقدر دل منو آتش نفر. گفتم مادر برادرم اکبر رو کشتم، مادر بچه شیش ماه رو کشتم، مادر دو دست عموم و از بدن. سکینه جان من دارم میرم این گیسه وانم و به خون گلوی بابا رنگین کنم، که قیامت به پروردگار بگم به این مردم بگو حسین من چه کرده بود. نسألک ولدوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد برحمتك يا ارحم.